هاوس له سید سمی عباس سره اوسی.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد برخوردها در ولسوالی های قلعه‌زال و دشت ارچی ولایت کندز. هندوستان پاکستان را به حمایت از تروریسم در کشمیر متهم نموده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
در ولسوالی سعید خیل ولایت پروان در نتیجه یک برخورد مسلحانه چندین نفر کشته و زخمی شدند. نیروهای کماندوی افغان عملیات گسترده را بر ضد شورشیان داعش در ننگرهار آغاز کردند. در کشمیر تحت کنترل پاکستان حزب وابسته به صدر اعظم پاکستان نواز شریف در انتخابات محلی برنده شد و کمیته بین المللی المپیک میگوید 45 قضیه دیگر دوپینگ را در مسابقات المپیک پیکینگ و لندن شناسایی کرده است. تفصیل خبرها. در ولسوالی سعید خیل ولایت پروان در نتیجه یک برخورد مسلحانه چندین نفر کشته و زخمی شدند. درباره تلفات ناشی از این برخورد گزارش های زد و نقیض وجود دارد. باشنده های محل میگویند 9 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخم برداشتند، اما مقامات دولتی تنها مرگ 2 نفر را در این رویداد تایید میکنند. برخورد زمانی آغاز شد که طرفداران طالبان جسد ملا شکور معاون والی نامنهاد طالبان در پروان را دفن میکردند و با مخالفت طرفداران حکومت افغانستان مواجه شدند. تا لحظات بعد جزئیات بیشتر در این باره خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش خواهد داد. درگیری ها میان نظامیان افغان و شورشیان در ولسوالی های قلعه زال و دشترچی ولایت کندوز امروز جریان داشت. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز به رادیو آزادی گفتند که تا به حال بیش از 20 شورشی در برخورد های مسلحانه در این دو ولسوالی کشته شدند. طالبان ادعا دارند که قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی قلعه زال در کنترل آنهاست، اما محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنیه کندوز این ادعای طالبان را رد میکند. نیروهای کماندوی افغان دیشب عملیات گسترده را بر ضد شورشیان داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار آغاز کردند. احمد جاوید سلیم مسئول مطبوعاتی نیروهای کماندوی افغانستان از ولسوالی کوت در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این عملیات ساعت 1 دیشب آغاز شد.
کماندوهای اردوی ملی افغانستان از ساعت 1 شب گذشته در مربوطات ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دو اندازی کردیم. یک عملیات بسیار وسیع از ساعت کماندوها شروع کردیم. این عملیات هدف از عملیاتی که ما شروع کردیم در مربوطات ولسوالی کوت از بین بردن همو پناهگاه و قرارگاه تروریست های داعش است. تا فعلا تانستیم که در این عملیات چندین قرارگاه دشمن از بین ببریم.
با گفته آقای سلیم در این عملیات نیروهای هوایی افغان و بین المللی هم سهم دارند. ولسوالی کوت از مدت به این سو شاهد فعالیت های تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش بوده است. ادامه خبرها. در کشمیر تحت کنترل پاکستان حزب وابسته به صدر اعظم نواز شریف در انتخابات محلی برنده شد. حزب مسلم لیگ در انتخابات که دیروز برگزار شد 31 کرسی را در مجلس 41 عضوی کشمیر به دست آورد. نواز شریف امروز در سخنرانی خطاب به طرفداران حزبش در مظفرآباد مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان تعهد کرد که فصل جدید انکشاف در این منطقه آغاز خواهد شد. این پیروزی برای نواز شریف یک دستاورد مهم است، زیرا او از چندین ماه به این سو تحت فشار مخالفانش قرار دارند. مخالفان صدر اعظم پاکستان خواهان کنار رفتن او از این موقف هستند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده تا کمیسیون برای بررسی استرداد احتمالی فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه ایجاد شود. فتح الله گولن روحانی مقیم در آمریکا است که ادعا می شود در عقب کودتای نافرجام در ترکیه بوده. چاوشوغلو امروز گفت ترکیه آماده است تا بخشی از این کمیسیون باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا کرده که فتح الله گولن سازماندهنده اصلی کودتای ناکام 15 ماه جولای در این کشور بود، هرچند فتح الله گولن نقش خود در این کودتای نافرجام را رد کرده است. مقام های مالزیایی، استرالیایی و چینی توافق کردند که با تکمیل عملیات جستجوی تیاره خطوط هوایی مالزیا در بحر هند، تلاش ها برای پیدا کردن این تیاره را پایان دهند. وزیران خارجه مالزیا، استرالیا و چین پس از دیدار امروزشان در مالزیا در یک اعلامیه مشترک گفتند امیدواری ها برای یافتن این تیاره کم رنگ می شوند. تیاره خطوط هوایی مالزیا با 239 سرنشین حدود دو سال پیش هنگامی که از کوالالامپور به پیکینگ پرواز میکرد ناپدید شد. اکثر مسافران این تیاره شهروندان چین بودند. و کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC میگوید 45 قضیه دیگر دوپینگ یا استفاده ورزشکاران از ادویه غیر مجاز انرژیزا در مسابقات المپیک پیکینگ و لندن را شناسایی کرده است. این کمیته با نشر اعلامیه امروز گفت آزمایش‌های دوباره 30 مورد دوپینگ توسط ورزشکاران در المپیک 2008 پیکینگ و 15 مورد دیگر در مسابقات المپیک 2012 لندن را ثابت ساخته است. IOC همچنان گفته که 23 تن از این ورزشکاران کسانی بودند که برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند. به این ترتیب تا به حال ثابت شده که 98 ورزشکار در مسابقات المپیک لندن و پیکینگ از ادویه غیر مجاز انرژیزا استفاده کردند. توماش باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در اعلامیه‌ای گفته است که این افشاگری نشان دهنده تعهد IOC در مبارزه با دوپینگ است. پایان سرویس خبری این مجله. در ادامه برنامه با سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. در مورد جنگ ها در ولسوالی های قلایزال و ارچی ولایت کندوز خبرهای زد و نقیز به نشر می رسد. در ولایت پروان در برخورد ها چندین تن کشته شدند. سخنان نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه سوالاتی را در مورد تعهدات امریکا در قبال ناتو بار آورده است. هند پاکستان را متهم ساخت که از تروریستان در منطقه کشمیر تحت اداره هند حمایت می کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در مورد جنگ ها در ولسوالی های قلایزال و دشت ارچی ولایت کندوز خبرهای زد و نقیز به گوش میرسد و گفته میشود طالبان ادعا میکنند که این منطقه را تحت کنترل دارند، اما حکومت این ادعای آنها را رد میکند و میگوید که در این برخوردها به طالبان صدمات زیاد رساندند. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان در منطقه صحبتی داشتم که موضوع را تشریح میکند.
امروز پنجم است که در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی درگیری جریان داره. درست قبل مخالفان مسلح حکومت ادعا کرده بودند که ولسوالی قلعه‌زال که در مرکز ولسوالی که در ساحه اقتفای این ولسوالی واقع است گفتند که تصرف کردند، اما جنرال محمد قسیم جنگلباغ قمندان امنی ولایت کندوز روز گذشته گفت که ولسوالی مرکزی ولسوالی قلعه‌زال را دوباره تصرف کردند و نامبرده گفت که برای درگیری با مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین را وارد کردند. اما سید غزا مجید که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند و میگوید که هنوز مرکزی ولسوالی قلعه‌زال در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. از سوی دیگر درست میشود که در منطقه قرلوق و پل مومن ولسوالی دشت ارچی هم درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و طالبان و نیروهای دولتی جریان داره. طالبان مسلح ادعا دارند که منطقه قرلوق ولسوالی دشت ارچی با ساحه پل مومن که همجوار با ولسوالی خوجغار تخار است میگن که تصرف کردن، اما مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز میگن که در ولسوالی دشت ارچی چند پلیس محلی ساحه عقب نشینی کردن. مسئولان این فرقه میگن که نیروهای تازه به ولایت کندوز رسیدن و عملیات گسترده را بر ضد مخالفان مسلح حکومت راندازی میکنن و تا ساحات از دست رفته را دوباره تصرف نمایند.
تلفات از دو طرف چقدر است و به مردم ملکی آسیب رسیده نرسیده؟
همزال محمد قسیم جنگلباغ گفت که در عملیات که شب گذشته و دیروز صورت گرفته 48 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و زخمی شدند، اما او گفت که در این درگیری چهار تن از نیروهای دولتی هم زخمی شده و موسوس گفت که در این درگیری به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده، اما منابع مردمی از محل میگویند که بدها خانواده از اثر درگیری ها بجا شدند و متضرر هم شدند، اما تاکنون منابع رسمی در این مورد چیزی نگفتند.
خبرنگار رادیو آزادی اجمل آنیان بود که در مورد برخوردها در ولسوالی های قلعه‌زال و دشت ارچی ولایت کندز معلومات می داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان در نتیجه یک برخورد مسلحانه چندین نفر کشته و زخمی شدند. درباره تلفات ناشی از این برخورد گزارش های مختلف به نشر رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که واقع از چی قرار است، در کجا صورت گرفته و تلفات چقدر است. احمد، شما چی معلومات تازه دارین؟
بله، عرض سلام دارم. وقتی که شما اشاره داشتین، بعد از ظهر امروز یک درگیری بین شماری از علمای دینی محلی و همچنان هواداران طالبان در منطقه انچوی ولسوالی بگرام اتفاق افتاد، زمانی که حادثه اتفاق میفته که معاون نامنهاد والی طالبان در ولایت پروان که جسدش درست قبل در بگرام از بین رفته بود، معاون نامنهاد طالبان و جسدش در حال دفن شدن بود، منازعه بین این هواداران دولت از علمای دینی و هواداران طالبان به صورت میگیره و درگیری مسلحانه میانجامه که تا حال گفته میشه 9 تن از دبین از اینا که تنوز مشخص نشده چقدر از هواداران طالبان و چقدر از هواداران حکومت از بین رفته کشته شده و 15 نفر زخمی و همچنان 20 نفر دیگر گفته میشه که از جانب دولت بازداشت شده به عنوان کسایی که مشکوک هستند و هواداران طالبان هستند.
تلفات ملکی وارد شده نشده؟ مردم ملکی ضرر دیدن ندیدن؟
منابع مسئول با مسئولین امنیتی قطعا هیچ آماده و دادن معلومات نیستند، در یک قسم خودداری میکنند، اما منابع مردمی محلی که در منطقه هستند اونا میگن که هواداران طالبان هم هستند در این ساحه که از تلفات دیده و تلفات ملکی را اینا در موردش چیزی نمیگن، و اما طالبان میگن که با ارسال پیامی که برای آزادی باشن میگن که تمام کسایی که کشته شدن اینا افراد ملکی هستن، اما منابع امنیتی تا حال کسایی که بازداشت کرده به عنوان هواداران طالبان بازداشت کرده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که در مورد برخوردها در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان توضیحات میداد. رادیو آزادی. باشندگان ولایت فرا از مشکلات ترافیکی و بی‌نظمی در عبور و مرور در شهر فرا به تنگ آمدند. به گفته آنها مسئولان مدیریت ترافیک در این بخش کنترل کامل ندارند و از طرف دیگر مردم نیز به نظم شهر توجه نمی‌کنند. فعالان مدنی نیز از کندکاری در مدیریت ترافیک این ولایت انتقاد می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش از احمدشاه فطرت از ولایت فرا.
نبودی علائم ترافیکی، عدم پارکینگ ها برای وسایل نقل، توقف دادن ماشین ها در وسط جاده های عمومی بازار، تیزرانی ماشین های رنجر از سوی پلیسی می در بازار از مواردی هستند که شهروندان فرا را سخت نگران ساختند. با گفتن ها در عرصه ایجاد نظم قانون ترافیکی، مدیریت ترافیک این ولایت تاکنون ناکام بوده و هیچ کار در این زمینه صورت نگرفته است. باشندگان فرا می افزایند که در طی یک دهه اخیر برای ایجاد نظم ترافیک در شهر فرا هیچ اقدامی از سوی این اداره صورت نگرفته است و ترافیک هم روزه فقط برای مردم عام مزاحمت می کنند. فعالان مدنی فرا از فساد گسترده و رشوه‌ستانی در مدیریت ترافیک ولایت فرا نیز سخن میزنند و این مدیریت را به فساد و کندکاری متهم میکند. فرید احمد هیبت، فعال مدنی ولایت فرا، میگوید که بیش از 90% رانندگان ولایت فرا لیسانس رانندگی نداشته و همچنان به گفته او بیشترین ماشین های تیز رفتار شهر فرا نیز بدون نمبر پلیت هستند. به گفته آقای هیبت، در بی‌نظمی شهر خود ترافیک دست دارد، چون وقتی وضعیت عبور مرور در شهر را میبینه فکر میکنه هیچ ترافیکی وجود ندارد.
90% میتونه 95% 90% واسه یک منظر دیگه است. هیچ منطقی دیگه تصدیل در شهر کار نمبر کنید اگر داره بسیار کم و یه بانو بکنم که منطقه میشین و منطقه نوارد است که اکثر یک جواسه ندارد.
خواستیم در این مورد پاسخ مدیر ترافیک ولایت فرا را نیز با خود داشته باشیم ولی به این کار موفق نشدیم. اما توریال عبدانی قمندان امنی ولایت فرا میگوید طبق امر وزارت داخله مدیریت ترافیک و یا هم قمندان امنی در مورد مشکلات ترافیکی شهر با رسانه ها صحبت نمی کند. وقتی وزارت عمل کند که این کار را نکنید ما کرده نمی توانیم. هر کس که می خواهد در این مورد مصاحبه نماید باید از وزارت داخله امر آن را آورده تا بعدن با او معلومات در مورد ترافیک را شریک نماییم. در شهر فرا در این اواخر عبور و مرور موترهای بدون اسناد و نمبر پلیت نسبت به گذشته دو برابر شده است، اما در مورد نظم ترافیک هیچ کاری صورت نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن میرویم به مطالب از انتخابات امریکا. کانوینسیون حزب جمهوری خواه به پایان رسید و دونالد ترامپ خود را به حیث کاندید حزب جمهوری خواه در ریاست جمهوری امریکا اعلان کرد. در سخنرانی هایی که ترامپ در کانوینسیون داشت بعضی سوال های ایجاد شده است. هاشم حبیب زید ساعت قبل در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد. خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا هاشم ویبزی در پاسخ به این سوالی که سخنان آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی امریکا چی بود این طور گفت:
بیشتر سخنانی آقای دونالد ترامپ سر پالیسی داخلی بود، سر انتخابات حکومت بود. اصلا چند جزء عمده داشت سخنرانی آقای دونالد ترامپ. سر مهاجرت صحبت کردن، سر اقتصاد صحبت کردن، سر موضوع دهشت افغانی صحبت کردن و بالاخره تعهدات خود را اعلام کردن. در بخش مهاجرت آقای دونالد ترامپ هنوز هم تاکید بری کرد که یک بار دیگر باید دیوار بین ایالات متحده و مکسیکو ایجاد شود و ضمناً اشاره به این داشت که مهاجرت‌ها در اخیر در اروپا خصوصا کشورهای نه تنها منطقه بلکه تمام جهان با مشکل مواجه ساخته. آقای ترامپ گفت که با ایجاد دیوار میتونیم که روند سلسله اعتبطه قاچاق انسان و مواد مخدر و سفرهای غیر قانونی، مهاجرت‌های غیر قانونی، جنایتکاران و خشونت‌ها را در ایالات متحده کاهش بدیم. در بخش اقتصاد هم آقای دونالد ترامپ صحبت‌های داشت و خصوصا براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و حکومت به بلند بردن سطح قرضه ایالات متحده در سطح جهان به 19 تریلیارد دلار متهم ساخت. و همیشه آقای ترامپ در جریان سخنرانی خود در چندین مرحله گفت که ایالات متحده در سطح جهانی با تحقیر مواجه شده و همچنان آقای دونالد ترامپ معامله هسته‌ای با ایران را بدترین معامله خواند که گفت پیش از این چنین معامله را ایالات متحده انجام نداده به خاطر که ایران در این پیمان با 150 میلیارد دلار دوباره دست یافت.
بله.
اما با ایالات متحده
بله امریکنگره یا کنوانسیون حزب دموکرات که دایر میشه؟
بله قرار است در هفته آینده کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شهر فیلادلفیا ایالات متحده البته راه اندازی شود. خانم کلینتون قرار است فردا روز جمعه یا پس فردا روز شنبه، حال روزش معلوم نیست، در همین دو روز معاون خود اونا هم اعلان میکنند. و یک چیزی که من میخوام بر شما بگویم، بر شنوندگان بگویم که در جریان همین چهار روز کنوانسیون جمهوری خواهان تظاهرات همچنان ادامه داشت.
یعنی این تظاهرات بر علیه نامزدی ترامپ بود؟
بله البته در شهر کلیولند در میجه که من به شما گزارش میتم تظاهرات هم بر ضد دونالد ترامپ بود و هم به حمایت دونالد ترامپ و عین تظاهرات گمان میره که در روزهای کنوانسیون ملی حزب دموکرات هم با طرفداری خانم کلینتون و هم برخلاف خانم کلینتون راه اندازی شود.
هاشم حبیبزاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود در صحبت با سلطان محمد سرور که در مورد کانوینسیون نهایی حزب جمهوری خواه در آمریکا صحبت میکرد. بعد از آن که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه سوالاتی را در مورد تعهدات آمریکا در ناتو به وجود آورد، مقامات آمریکایی اطمینان دادند که ایالات متحده به دفاع از آنها متعهد است. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده بر اساس مواد قرارداد ناتو به دفاع از متحدانش متعهد می باشد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اعضای پیمان ناتو اطمینان داده است که آمریکا در برابر تهدیدات از آنها دفاع خواهد کرد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا بعد از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری‌خواه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر وی رئیس جمهور آمریکا باشد در صورت حمله روسیه بدون چون و چرا با کشورهای بالتیک کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است وی قبل از حمله احتمالی روسیه این مسئله را بررسی خواهد کرد که روسیه تا چه اندازه تعهداتش را در برابر آمریکا عملی کرده است. دونالد ترامپ قبلا نیز بدون گرفتن نام در مورد عضویت برخی کشورها در پیمان ناتو ابراز تردید کرده بود. به گفته وی ایالات متحده زیاد هم در برابر ناتو تعهد ندارد که بار بیشتر مصارف آن روی دوش آمریکاست. این اظهارات دونالد ترامپ فورا عکس العمل‌های را باعث شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفت دو جنگ جهانی نشان داد که امنیت اروپا برای امنیت آمریکا مهم است و هر دو از همدیگر دفاع می کنند. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا گفته است ضمانت‌های متقابل دفاعی ناتو مکلفیت است که شرایط در آن جای ندارد. توماس هنریک الویس رئیس جمهور استونیا در صفحه تویترش نوشته است کشورش بدون قید و شرط تحت رهبری آمریکا در افغانستان جنگید و خیلی کمتر از آنچه که دونالد ترامپ میگوید مصارف آن را دریافت کرده است. اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز اطمینان از این که آمریکا در کنار متحدانش قرار دارد گفته است نمی‌خواهم در رقابت‌های انتخاباتی داخل شوم. از لحاظ قانونی در این مسئله مداخله نمی‌توانم. با سیاست‌ها هم کاری ندارم. اما اجازه بدهید یک بار دیگر از پالیسی آمریکا در مورد ناتو یاد کنم. می‌خواهم متحدان ما در ناتو بدانند که موقف ما چیست. این و یا هر هدارت چه به دست دموکرات‌ها بوده و چه هم به دست جمهوری‌خواهان از سال 1949 به این سو و بر اساس ماده 5 قرارداد ناتو تو با مکلفیت های ما در چوکات ناتو کاملا متحدند. با اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد ناتو حتی اعضای حزب جمهوری خواه هم موافق نیستند. مچ مکونل رهبر حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با اظهارات دونالد ترامپ کاملا مخالف است و به حرفهای او به مثابه اظهارات یک سیاستمدار تازه کار می نگرد. مچ مکونل ناتو را بزرگترین پیمان موفق در تاریخ جهان خوانده گفته است آرزو دارد که بعد از پیروزی در انتخابات به دونالد ترامپ قناعت دهد که نظر خود را تغییر دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. جنبش روشنایی میگوید مذاکراتش با حکومت در مورد لاین انتقال برق ترکمنستان از راه سالنگ به موافقه نرسیدند و آنها میخواهند در این رابطه دست به تظاهرات بزنند. تمیم احگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل در خط تلفن است. تمیم، جزئیات موضوع از چه قرار است؟
اعضای شورای عالی مردمی میگویند گفتگوها در مورد تغییر مسیر لاین برق وارداتی ترکمنستان از سالنگ به بامیان که از دو روز به این سو با حکومت جریان به نتیجه و پایان رسید. آنان حکومت را به عملی نکردن تعهداتش به مردم و جامعه جهانی متهم کرده میگویند که با انتقال لاین برق 500 میگاوولت برق از مسیر بامیان حکومت توازن را برهم زده است. داوود ناجی یکی از اعضای این شورا که امروز حصه‌ای از قطعنامه را به خانش گرفته بود گفت که شورای عالی مردمی در روزهای گذشته دیدارهای با نهادهای بین‌المللی، نماینده‌های سیاسی کشورهای حامی افغانستان و چهره‌های تاثیرگذار سیاسی کشور انجام داد و بر اساس درخواست‌های این افراد با مقامات ریاست جمهوری نشست داشتند. اما با کمال تأسف که به گفته خود اونها حکومت وحدت ملی با روی کردن نادرست در موضع غیر عادلانه قبلی خیش گفتگوها را خاتمه داد. این قطعنامه همچنان در ادامهش آمده که فردا روز شنبه آنان یک تظاهرات گسترده را در شهر کابل اندازی خواهند کرد در عکس العمل و می موقف حکومت. اما از طرف دیگر شماری دیگری از فعالان مدنی و مردم بامیان در یک نشست جداگانه از سیاسی ساختن این مسئله توسط جنبش روشنایی شکایت کرده، گفتند که این جنبش دیگر از مردم بامیان نمایندگی نمی کند. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی تمیم اخگر بود که در مورد جلسه جنبش روشنایی صحبت میکرد و گفت که جنبش روشنایی میگوید در مذاکراتش با حکومت در مورد لاین انتقال برق ترکمنستان به توافق نرسیدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقامات فرانسه میگویند 5 تن را به ارتباط حمله اخیر در شهر نیس که در نتیجه آن 84 تن کشته شدند دستگیر کردند. آرش هماین موضوع را پیگیری کرده است.
دفتر سارنوال پاریس به روز 21 جولای در مورد 5 تن دوسیه اتهامات تروریسم را باز کرد که به ارتباط حمله اخیر در شهر نیس فرانسه دستگیر شدند. به تاریخ 14 جولای یک مرد تونسی تبار با موتر لاری که 19 تن وزن داشت داخل جمعیت مردم شد که برای تجلیل از روز باستیل گرد آمده بودند. در نتیجه این حمله 84 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند. سارنوالان در فرانسه میگویند محمد لوایج بوهلال راننده این موتر لاری که در صحنه رویداد توسط پلیس کشته شد حمله را از ماها به این سو برنامه ریزی کرده بود و با شرکایش بیش از 1000 تلفن و پیام را رد و بدل کرده است. دفتر فرانسوا مولن سارنوال پاریس که از تحقیقات تروریسم نظارت می کند بیش از 400 مستنطق را برای تحقیقات در مورد این رویداد موظف ساخته است. این مستنطقان اتهامات را در مورد 5 تن دنبال می کنند که به ارتباط این قضیه دستگیر شدند. 4 مردی که به ارتباط این رویداد دستگیر شدند به نامهای رمزی ای و محمد اوالید جی فرانسوی تونسی، شکری سی تونسی و ارتان البانیایی شناسایی شدند. زنی که دستگیر شده است از وی به نام انکلی جا یاد شده است که تابعیت دوگانه فرانسه و البانیا را دارد. از جمله افراد دستگیر شده رمزی ای دارای سابقه جرمی محکومیت در جرایم مواد مخدر و جرایم جزئی دیگر است. شورشان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت این حمله را کردند. مقامات میگویند با وصف آن که مدارک نشان میدهد که این حمله قبلا پلان شده بود، اما شواهد را نیافتند که نشان دهد گروه های تندرو این حمله را به طور مستقیم تمویل و یا رهبری کرده باشند.
هند روز پنجشنبه پاکستان را متهم ساخت که از تروریسم در منطقه کشمیر تحت اداره هند حمایت میکند. در نتیجه خشونت های اخیر در این منطقه حداقل 455 تن کشته شدند. باز هم آرش همایون.
به تعقیب خشونت ها و برخورد هایی که بعد از کشته شدن برهان وانی یک قمندان شورشان توسط نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور آغاز شد و در اثر آن حداقل 45 تن کشته شدند، هند روز پنجشنبه هفته جاری کشور رقیب پاکستان را متهم ساخت که از تروریسم در آن منطقه حمایت می کند. این حرکت هند بعد از آن صورت گرفته است که پاکستان یک روز همبستگی را با کشمیر مورد منازعه با هند اعلان کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، تنش‌ها در روابط هند و پاکستان بیشتر زمان افزایش یافت که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با اعلان یک روز سیاه همبستگی را با مردم کشمیر نشان داد که تحت اداره هند زندگی می کنند. هزاران تن روز چهارشنبه در سرتاسر پاکستان در اعتراض بر ضد خشونت‌های اخیر در کشمیر راهپیمایی کردند. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند به خبرنگاران گفته است: ما یک بار دیگر از پاکستان می‌خواهیم تحریکات و حمایت از خشونت‌ها و تروریسم را در هر منطقه کشور ما که باشد متوقف ساخته و از همه اشکال دلسوزی فضولانه در امور داخلی ما خودداری کند. هند همچنان از بی‌تفاوتی پاکستان در مورد تروریست‌های شناخته شده توسط سازمان ملل متحد شکایت کرده است که دیده می‌شود تظاهرات را رهبری کرده‌اند. دهلی جدید حافظ سعید ملای پاکستانی را که ادعا می‌شود در حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی در هند دست دارد را شامل این افراد می‌دارد. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید هند شدیداً تشویق و حمایت همچو تروریستان و فعالان آنها را نکوهش میکند که از جانب پاکستان دریافت میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.